خب ما این بحث و این سه تا سنت من به شما گفتم، یه کوچولو یه 10 دقیقه نتیجه بگیرم از این جلسات، بعد بریم به سمت آلتوسر و شروع کنیم دیگه وارد خود تک تک این نظریه ها بشیم. ببینید حاصل اون بحث ها اینه که توی تحلیل فرهنگ و به طور خاص حالا مورد علاقه شما تحلیل ادبیات، 4 تا سنت هست. یه سنتش که از اون سنت در واقع همون کلاسیکا و نو کلاسیکا در میاد، شیوه تحلیل که همون بهش میگن شیوه تحلیل ذهنگرا، که گفتم تو کره اون شیوه تحلیل مسئله معناه. حالا چرا بهش میگن ذهنگرا؟ ذهنگرا به این معنا که نه دورکیم نه مارکس نه وبر، با اینکه هم دورکیم رو توتمهای دینی کار کرد توی صور ابتدایی حیات دینی، حداقل تو تحقیقات دیگران در خصوص ادیان در قبایل کار کرد که خب رو اون متون مربوط به ادیان و این بحثا کار کرده، خود وبر رو متون مسیحیت کار کرده، خود مارکس در واقع روی آثار فیلسوفان قبل از خودش مثل هابز و لاک و اینا کار کرده، ولی در این حال هیچ کدوم از اینا تئوری متن ندارن. یعنی نه دورکیم نه مارکس نه وبر از درون این نظریه تئوری متن در نمیاد. اینا در واقع فهمشون از فرهنگ یا اصولا به طور کلی اجزای فرهنگ مثل همین ادبیات و امثاله هم، یک در واقع همون نگاه این که معناه و این مزمر در زندگی در تمام روابط اجتماعی ما پنهانه، این وجود داره، بستر زندگی ماست به لحاظ به طور کلی در حیات اجتماعی. در خصوص ما به ازاه عینی این معنا که این کجا هست هیچ حرفی نمیزنن، و همین دلیل بهشون میگن ذهنگرا، یعنی اون بود عینی فرهنگ رو نمیبینن، اون بود وجه بیرونی، اون ما به ازاه عینی بیرونی که در واقع بعد حالا میشه روش کار کرد. خب در نظریه کسایی مثل دورکیم و مارکس و وبر، حتی تو نظریه کسایی مثل برگر و لاکمن که همون سنت پدیدارشناسی به اون معنای کلیش گفتم هست، تو هیچ کدوم از این نظریه در واقع نظریه در خصوص عینیت فرهنگ نمیشه استخراج کرد. به همین دلیل این رویکرد بهش میگن رویکرد ذهنگرا. خب مهمترین ایرادی که به این در خصوص میشه در مقابل این رویکرد مطرح کرد، که توی کتاب خود این ویسنو مفصل اینا رو بحث کرده، خودتون بخونین اگه دوست داشتین، اینه که در واقع تحقیقات اجتماعی در خصوص مسئله فرهنگ یا ایدئولوژی یا ادبیات و امثالهم یا اصولا این نظام‌های معنایی سخت میشه، به خصوص اگه تحقیقاتتون تاریخی باشه. یعنی شما اگه فرض کنیم، مثال دارم میزنم، میخوایم بگیم در خصوص ارزش‌ها و باورهای مردم تو عصر قاجار کار کنیم، خب بخوایم بریم اینو از کجا بکشیم بیرون، خب طبعا شما باید بریم به سمت متون دیگه، مثلا کاری که خانم دکتر کرده تو این تخصص شما، خانواده تو حوزه قاجار و امثالهم، شما باید بریم به سمت متون بگردیم خب این ارزش‌ها و نگرش‌ها که خب مردم که مردن که، اونا که وجود ندارن که، شما بری ازشون بپرسین شما ارزشتون نگرشتون یا دیدگاهتون مثلا فرض کنید نسبت به حجاب چیه، اونا که وجود ندارن از دنیا رفتن و دیگه عینیت خارجی ندارن، شما باید بری روی متون کار کنی، فرق نمی‌کنه چه روی متون مثلا ادبی چه مناسک چه نمی‌دونم خاطرات هر چیزی می‌خوان کار کنین، ولی به هر حال اینا عینیت دارن، یعنی اینا متن، اینا توری متن می‌خواد، ولی در نظریه کسایی مثل دورکیم و مارکس و وبر این توری متن وجود نداره. یعنی شما نمی‌تونید در واقع بگیم مبتنی بر کدوم اسلوب در واقع نظری یا روش شناختی باید بریم بر روی این داده‌های متنی کار بکنیم. و گفتم به همین دلیل بهش میگن رویکرد ذهنگرا، و بزرگترین ایرادش هم اینه که همین تحقیقات تاریخی رو دچار مشکل میکنه، مگر اینکه کسی در اون اصل تحقیقاتی انجام داده باشه که مثلا اون داده ها باقی مونده باشه. مثلا فرض کنیم تو عصر پهلوی دوم مثلا این مؤسسه تحقیقات اجتماعی که بود، خب یه سری پیمایش و کارهای کمی کرده در خصوص باورها و ارزش‌ها و نگرش‌های مردم، الان میشه رو داده ها مستند مثلا یه کار تحقیقاتی کرد. ولی خب میگم اون داده وجود داره دیگه، اون دیگه عینیت داره، ولی وقتی که شما پدیده تاریخی تر میشه و دیگه دسترسی به مردم نداریم، دیگه امکان دسترسی به ذهنیت ها از بین میره، مجبوریم بریم به سمت متون ادبی، متون فرهنگی، متون تاریخی، و اونا دیگه توری متن میخواد که توی این نظریه ها نمیشه از درش در آورد. اما اون سنت سوم، یعنی اون سنت ساختگرا و اون سنت پس از ساختگرا، اونا در واقع بناشون نگاهشون به فرهنگ نگاه عینیه دیگه. تو خود رویکرد ساختگرا اگه یادتون باشه گفتم دیگه ما به بحثمون رفت به سمت زبان و الگوهای زبانی، و در واقع اینکه چگونه میشه به تحلیل این الگوهای زبانی پرداخت، اون فرم، اون چگونگی بیان در واقع مهم شد دیگه. شما وقتی میخواین روی این موضوعات و مسائل کار کنین، اون موقع خود به خود با توری مد داشته باشین که خب بنیان سوسوره و بقیه این متفکرانی که تو این حوزه در واقع این مباحثو طرح کردن و این توریا رو مطرح ساختن. بنابراین این از در واقع از روی کرد ساختاری به بعد این نگاه عینی، این نگاه بیرونی به این که خود با آثار در طرفیم روبرو هستیم با عینیت در واقع. البته این عینیت به این معنا نیست که اینا پوزیتیویستن ها، نه، فقط به معنای اینه که وجود تجربی و عینی در واقع محصولات فرهنگی واسهشون مهمه، وگرنه بعد از اون عین و تفسیرگرایان با متون برخورد میکنن. یعنی منطق برخورد بعد از اون مرحله منطق زبانه، شما مبتنی بر منطق زبان و منطق کمی و عددی نیست. تحلیل محتوا و تحلیل مضمون نمیخوایم بکنیم بعد اگر وارد این متون بشیم، اینا کارهای سخیفیه که معمولا انجام میشه که مثلا شما متن رو بیارین تحلیلش بدین به عدد و بشمارین و نمیدونم این تعداد کلمه مطرح شده، یا اینکه مثلا حتی نمیدونم به تحلیل مضمون تو حد جمله یا حتی تو حد پاراگراف بخواید ما خودتون رو مقید کنیم، اینا تحلیلای سخیفیه که دیگه الان کنار گذاشته شده، هنوز البته تو دنیا متداوله ولی دیگه خب دیگه مبنای زبان شناختی ندارن اینا. تو این تحلیلای ساختاری به بعد همون عینیت پذیرفته میشه، یعنی شما با تکست عینی بیرونی روبرو هستین، داده های متنی دارین، همین که خب مبنای تحلیلتون در واقع منطق زبان هست و از همین رویکردهای تفسیری و در واقع از این رویکردهای کیفی توی تحقیقات اجتماعی استفاده میکنین. یه الگوی دیگه که در واقع از درون این نظریه های در واقع از ساختارگرایی به بعد استخراج میشه و تحت تأثیر خود مطالعات جامعه شناسی اینه که گفته میشه که درسته فرهنگ، ادبیات، هنر اینا عینیت داره، خب این دیگه الان یک کالای نمادین معنا داره، این معنایی که از فرهنگ اینجا تعریف میکنن میگن این فرهنگ یعنی کالای نمادین معنادار، کالای نمادین هم هست که خب چون نمادین هست طبعا معنا داره، اما چون گفته میشه که این کالاه یعنی کتابه، یعنی آثار ادبی، داستانه دیگه، فرض کنید آثار یه آدم، نمیدونم نقاشی های یه آدم، فیلم های یه آدم، اشعار یه آدم، همه اینها دیگه در واقع تکست هم میگیم کالای نمادین معنادار. اون موقع گفته میشه خب اگه کالا هست خب این در واقع تولیدگر میخواد، این که همینجوری که خلق نمیشه که، این تولیدگر میخواد و تولیدگران هم که لزوما تو سطح فرد نیستن که. حالا درسته که همه آثار فرهنگی ممکنه بگیم مؤلف پشتشون هست، نویسنده، خود در واقع تولیدگر، کارگردان، همه نقاش و همه اینها، باید این ابعاد رو بررسی کنیم، اما یه وجه دیگه هم این ماجرا داره که این افراد در درون نهادها کار میکنن، یعنی در واقع این متون، این در واقع این فرهنگ، این عینیتی که الان میخوایم تحقیق کنیم در خصوص الگوهای درونی درون این آثار که همون روی کرده ساختاری و در واقع بعد از سوسور هست، اما در این حال این کالای نمادین معنادار یه جایی داره تولید میشه و اون جایی که داره تولید میشه خودش نهاده. تحلیل خود این نهادها بخشی دیگه از ماجرای تحلیل فرهنگه که بهش میگیم در واقع تحلیل نهادی در مطالعات فرهنگ، که اینو من ندیدم مثلا به خصوص تو حوزه ادبیات که کسی بر روی نهاد ادبیات کار کنه. نهاد هم به معنای اون قواعد و مقررات و اون روابطی که بین اعضا و افراد و مثلا این مجلات و نشریات و آیین‌نامه‌ها و همین اتفاقاتی که داره میفته، هم به معنای خود سازمان، همین گروه‌های علمی و محافل و حلقه‌ها و انجمن‌های علمی و امثالهم، اونم این بُعد نهادی در واقع دنیای هنر و ادبیات و امثالهم هست که بهش میگن تحلیل نهادی، که باز اینجا وسنو مفصل اینا رو توضیح داده. بله بر برمتنی بر بردی ها خود تو تحلیل بردی ها که قطعاً چون جامعه شناختی هست نهاد میاد، این که شکی درش نیست در واقع، ولی اون تحلیل میدان اصولاً خود اون میدان پیر بردیویی، این که چه چیزی در اون میدان میگذره چیزی فراتر از این، یعنی در واقع پیر بردی اینجوری بگم ترکیبی از همون تحلیل جامعه شناختی است، نهاد رو میبینه، همون چارتا در واقع بود سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ رو میبینه، اون سرمایه هایی که مبادله میشه در درونشون میدونه و بر خود منطق درونی متنم تاکید داره. این مدل پیچیده تر از اینیه که الان من دارم اینا رو تفکیک میکنم. ترکیب این سه تا مدل میشه گفت به یه شکلی با هم دیگه است، هم بود نهادی داره، هم تحلیل ساختاری متون درش هست، یا همین بود چهارمی که الان دارم میگم. و این رویکرد چهارم بهش میگن رویکرد نمایشی تو تحلیل فرهنگ یا تو تحلیل ادبیات و امثال هم. نکته اینه میگن که این بله یه رویکرد دیگه که یه رویکرد نمایشی. نکته اینجاست که ببینیم کارکرد فرهنگ چیه. اینجا گفته میشه ما توی اون سنت‌های اول دوم میگفتیم فرهنگ یا ادبیات یا هنر به طور کلی کارش معنا بخشیه، مردم اینا رو میخونن که توجیه پیدا کنن واسه زندگیشون، حالا یا استراب ها و استرس های روی روانی درونی خود فرد تو سطح فرد رو جواب میدن، یا معنا بدن به همین واقعیت اجتماعی که داریم درش زندگی میکنیم، چه در سطح بله چه در سطح کلیت زندگی، چه جزء زندگی، چه خود این شکافی که بین ما و این جهان اجتماعی وجود داره. اما اینجا تو روی کرده نمایشی میگه نه، فرهنگی کارکرد دیگه داره، این معناها یه چیزی دیگه هم. و اون چیه؟ و اون اینه که در واقع این فرهنگ یا این معنا این بود ابرازی زندگیه، بود بیانی زندگی اجتماعیه. اگه بگیم اجتماع خودش زبان داره، اگه بگیم جامعه زبان داره، مثل یه آدم میخواد حرف بزنه، این در واقع بود ابرازی و بود بیانی جامعه هست. توقعات، انتظارات و هنجارهای اخلاقی مورد نظر خودشو در واقع داره به نمایش میذاره. تو کجا؟ تو ادبیات، تو شعر، توی فرهنگ به معنای عامش. به این دلیل بهش میگیم رویکرد نمایشی. یعنی چی؟ یعنی اگر یک زمانی، اینجوری دقت کنید، جایی که میشه فهمید ماجرا اینه، اگر یک زمانی توی جامعهتون اختلال به وجود اومد، توی سطح افراد، تو روابط، تو تعاملات، مثل الان اختلالاتی که الان توی جامعه وجود داره، آدم ها افسرده هن، بیمعنا هن، تنها هن، منزوی هن، یا همین تعاملاتی که الان داشتیم حرف میزنیم بین انسان ها به وجود اومده و این تعاملات دیگه اخلاقی و انسانی نیست، میگن مبنا رو نزنیم رو تعلیل فرد که فرد پکیده یا فرد مشکل داره یا مثلا این خانم این مدلیه، اون آقا اینجوریه. نه، مشکل اینا نیست. مشکل چیه؟ مشکل اون بود در واقع نظام اخلاقی جامعه هست. یعنی خود زبان جامعه دوچار مشکله. جامعه به معنای عامش که همون زبانی که داشت که گفتن نظم اخلاقی جامعه هست،
گرامر.
اون گرامر جامعه، اون انتظارات، اون هنجارها، اون ارزشهایی که در واقع داره میگه که اسمشو میذاریم نظم فرهنگی یا نظم اخلاقی جامعه، اونه که دوچار بحرانه. اون دوچار بحران شده، حالا ریخته تو جامعه و افرادم تحت تأثیر اون بحران عام و کلی که تو جامعه وجود داره در واقع دوچار بحران هم. به همین دلیل به این روی کرد میگم روی کرد نمایشی، یعنی در واقع به نمایش گذاشتن اون در واقع زبان کلی جامعه هست. ادبیات، هنر، سینما، تئاتر، شعر، اینا بیانگر معانی فردی نیستن، اینا اون انتظارات کلی خود جامعه رو دارن بیان میکنن. مثال سادهش همون گفتم فیلم توبه نسو دیگه. شما وقتی میبینید اون سرمایه‌دار توبه میکنه و در واقع اون اتفاقات میفته تو زندگیش، فرصتی بهش داده میشه که برگرده از مرگ، حالا مثلا اون داستان بیچارگان تولستوی داستایوفسکی قاطی کردن نه هم بیچارگان، این داستانی که من زیاد ازش حرف میزنم، مال یکی از این دو تا بزرگوار دیگه، یا تولستوی فکر کنم دقیق ترش. تو اونجا هم در واقع اگه نگاه کنین، مثلا اون آدمی که دچار چیز ببخشید قاطی کردم مرگ ایوان ایلیچ، مال تولستوی، ایوان ایلیچ اگه دقت کنین، در واقع ایوان ایلیچ هم یه فرصتی پیدا کرده که برگرده، ولی حالا دیگه اونجا تولستوی نشون میده که این فرصت وجود نداره. مخمل با تو این فیلم به شما نشون میده که جامعه فرصت داره برگرده، حالا از چه طریق توبه کنه. اما این توبه کردن، این درخواستی که تو این فیلم داره تر میشه، این درخواست فردی مخمل باف نیست. اون یه اثر صرف هنری محصول یه آدم هنرمند نیست. این در واقع زبان اخلاقی کلیت اون جامعه انقلابی ایرانه که داره از جامعه جا؟ آره اون داستایفسکی اون بیچارگان. این منظور مرگ ایوان ایلیچ بود که مال تولستوی. اینه که در واقع اینجا اون فرهنگ، اون زبان کلی جامعه است که انتظارات و توقعاتشو میگه که به هم بریزه، در واقع کلیت جامعه، نظم فرهنگی جامعه به هم بریزه، تأثیراتش تو سطح فرد هم میشه در اون. این چهار تا شیوه تحلیل هم پس، یعنی از کل این مباحث شما به چهار شیوه میتونید به آثار ادبی، فرهنگ، هنر و امثالهم نگاه کنید. یا رویکرد زنگراس، یا رویکرد ساختاری، یا رویکرد نهادی، یا رویکرد نمایشی. اما تو درون خود هر کدوم از اینا جزئیاتیه، یعنی هر کدوم از اینا تقسیم بندی‌های فرعی داره که حالا سنت‌های خاصن، آدم‌های خاص که به شیوه های خاص کار کردن. دیگه خودتون تو این کتاب نگاه کنین، چون اینا رو من واردش بشم دیگه خیلی تخصصی جزئی جامعه شناسی میشه.
جان این که پس در واقع جامعه شناسی تو هر چهار تا ریکن و حالا هرچند به این دلو تعمیریم، با وجود اینکه فردیت داره قوت میگیره، ولی همچنان میخواد افراد رو در یک چارچوب نظام جامعه ببینه.
تو روی کرده اول نه، تو اون روی کرده اول هنوز فرد هست، مسئله است، معنا برایشون مسئله است. اون روی کرده ذهنگرا، یعنی همون سنت کلاسیکا، نو کلاسیکا، با اینکه دورکیم و مارکس و وبر آدمای ساختارگرا هم در سطح کلان توری دارن، اما وقتی به تحلیل فرهنگ میرسن، اصولا فرهنگ را فارغ از اون نقشی که توی ایجاد پیوند اجتماعی داره،
بازم آخه میخوان از این از هان فردی یه در یه حالا درسته که ساختارگرا نیستن ولی عملا دارن یه برداشت جمعی از این اذهان تک تکی میکنن دیگه.
نه اونجا در واقع معنا در خدمت فرده، ولی معنا وقتی در فرد تأثیر گذار میذاره یعنی در واقع اصولا نظم اجتماعی رو ممکن میکنه، فارغ از این که روابط بین این خرد چیز نظام های اجتماعی رو هم ممکن میکنه. به همین واحد تحلیل تو روی کرده کلاسیک ها مثل دورکیم و مارکس و وبر یا بعدش مثل پدیدارشناسا، واحد تحلیل شما فرده، معنا در خدمت فرد، ادبیات، هنر، هر اون چه کس شما وقتی میخواین تحلیل کنین میای روی فرد. به همین دلیل از تو این سنت ها اصولا از ارزش و نگرش و نمیدونم ایستار و هنجار و از این چیزا حرف زده میشه. ما ادبیات مثل ساختار، معنای مد، گرامر مد، اصلا این چیزا رو اصلا وجود نداره، هم از این چیز ادبیات استفاده نمیشه. اونجا در واقع مبنا در واقع فرده. اما تو این سه تا سنت بعدی، حالا فارغ از اون بعد نهادی که خب نهاد فرهنگ است، باید به سازمان فرهنگ پرداخت، به نهاد فرهنگ پرداخت و وجه قانون و مقررات و امثال هم، واحد تحلیل شما خود تکسته، خود متنه دیگه. شما اصلا کاری به این ندارین که این میخواد چه تأثیری چه کارکردی برای فرد داشته باشه. این خودش یک اثر مستقل، یک دنیای مستقله که هم فرد در درون این خلق میشه هم جامعه. دیگه فهم شما از جامعه و فهم شما از فردیتتون دوتاییش حاصل فرهنگه، حاصل این تکساه، خود این روایت ها و این قصه ها هم که مهمن دیگه. من مهرائین به عنوان یه انسان دیندار مهم نیستم، اون زبان دینه که مهمه تو تحلیل های اجتماعی، اون نظام دینی، اون زبان دینی، اون گرامری که توی بحث دین هست. یه وقت شما میگین ارزش نگرش مردم به حجاب چیه، خب میرین با مردم مصاحبه میکنین، گفتگو میکنین، تو سطح فردی تحلیل میگیرین، پرسشنامه پر میکنین، میگین آقا نگرش مردم نسبت به حجاب چیه. این تو سطح فردی که البته خب اینا اثرات جمعی هم در طبعا داره دیگه، یعنی به یه معنا اینجا گویی گفته میشه جامعه حاصل جمع افراده، با وجود اینکه توی این تحلیل‌های دورکیم و مارکس و وبر جامعه تعریف‌های مستقل خاص خودشو داره. اما توی این نوع نگرش ساختاری یا تحلیل نمایشی یا همون تحلیل نهادی، اینجا شما نمیری از افراد بپرسی نگرشتون نسبت به حجاب چیه، شما میری این بیلبوردهای تبلیغاتی رو تحلیل می‌کنی، شما میری اون سیاست‌گذاری‌های فرهنگی که خودشو تو قالب زبان داره نشون می‌ده، سینما رو با تحلیل کنی، داستان‌ها، ادبیات، این بیلبوردهای تبلیغاتی، این متون عامی که در واقع دارن اون گرامر ذهنی مورد انتظار نظام سیاسی یا به معنای کلیش جامعه رو دارن نشون میدن، میریم به سمت تحلیل اونا دیگه. واحد تحلیل تو فرد نیست، اصلا مهم نیست، چون خود اونا دارن فردن میسازن. اون شکلاتی که گفتم یکی سرواز یکی سربسته است و تو تابلو تبلیغاتی به شما نشون میدن، اونجا دیگه مبنا این نیست که شما به عنوان فرد، اون داره به تو میگه که تو دو تا آدم بیشتر نیستی، یا با حجابی یا بی حجابی، یعنی یا عفت و حیا داری یا بی عفت و بی حیایی. اون داره به تو تصور از فرد رو میده، نه اینکه بیان از تو بپرسن به عنوان فرد تصور تو در باب عفت و حیا چیه. اون داره میگه تو یا با حجاب و با عفتی یا بی حجاب و بی عفتی، اون داره تو رو میساز. به همین دلیل واحد تحلیل ما میره تو سطح تحلیل متون، ساختار متون، نهاد مد، چیز نهادی که فرهنگ داره در تو تولید میشه، زبانی که به کار گرفته و اصولا خود اون دستگاه ایدئولوژیکی که حالا آلتوسر به ما به طور مفصل دیگه بحث میکنه که این آغاز در واقع تحلیل‌های ساختاری تو حوزه فرهنگه، که اصلا اصولاً به آلتوسر میگن مارکسیست ساختاری دیگه، که به نبوم بیشتری نزدیکی هم. حالا اگه تو تحقیقات نگاه کنیم، این فیلیپ اسمیت اینجا به خوبی توضیح داده تو این کتاب، بین مثلا میشه گفت بین آلتوسر و اشتروس، که اونم خب توی تحلیل انسان شناسی کاملا ساختارگرا بود.
بعد ببخشید
وقت شالوده
شکنا اینجا کجا قرار
میگیرن؟ پس ساختگراهی، آره بله، پس ساختگراهی که گفتم تو همون سنت سوم بود. پس ساختگراهی در واقع سنت تحلیلی نیست.
منظورم پس ساختارگرا نیست، منظورم دقیقاً شالوده.
خب شالوده شکنی خواه همین دیگه. خب شالوده شکنی اصطلاح دریداست دیگه، یعنی روش دریداست تو برخورد با متون دیگه. اون اسلوب کلی که در واقع به این ساختارها، به وجود این ساختارها اعتقادی نداره، به در واقع در نفی کننده این ساختارهاست، یعنی که جایگاه این ساختارها رو میپذیره ولی نقش این ساختارها در تاثیرگذاری بر جامعه رو اونقدر حاد نمیبینه مثل اون ساختارگراهای نخستین که همیشه روی کرده پس ساختگرا. حالا چرا من تاکیدم رو اینه که اینا خودشون در نهایت هم تو ساختگرایی باقی موندن، تو خود همین اصطلاح پس ساختگرا هست، یعنی گیرن، گرفتارن. این دلوز، فوکوی متأخر، نمیدونم کسایی مثل خود دریدا و امثاله هم، با همه شالوده شکنی های اون ساختار رو میپذیرن و در واقع به منازعه و مبارزه با اون ساختار در واقع میپردازن. شیوه خاص تحلیلی نیست، بیشتر یک رویکرد انتقادی و نقدیه. جا نمیتونیم بگیم من با ساختارگرایی میتونم بنویسم بگم من اسلوب در واقع تحقیقاتی ازش بکشم بیرون. اینا بیشتر یک رویکرد انتقادی هستند که تو همون قالب‌های ساختارگرا، مثلا ترسیم خود مری داگلاس وقتی اشتروس میگفت من یه داستان و یه اسطوره رو تحلیل ساختاری میکنم و به معناش میرسم و میخوام نشون بدم که در واقع این معنا چگونه الزامات داره واسه افراد تو سطح رفتار فردی یا شخصیت فردی، مری داگلاس نشون داد که نه، لزوما معنای اسطوره ها از ساختار اسطوره ها استخراج نمیشه و فهمیده نمیشه، یه چیز پیچیده‌تریه که خب تو تحقیقات خودش نشون داد این کاری که انجام داد، به خصوص اون قضیه تحلیل که از پاکی و ناپاکی داره که این دوگانه پاکی و ناپاکی نیست، میگه ماجرا خیلی پیچیده تره و همینی از ابتدا تا انتهای کتاب که شما میخونید، کتاب به فارسی ترجمه شده، خانم اردبیلی ترجمه کرده، تو ابتدا پاکی و ناپاکی همین اگه اشتباه نکنم درستی اصطلاح عنوان دیگه داره، توی اون کتاب از ابتدا تا انتهای کتاب که میخونین هی اقوام متفاوت، جامعه‌های متفاوت، فرهنگ‌های متفاوت رو میاره و هی نشون میده که نه، فهم از این ماجرای پاکی و ناپاکی، این دوگانه خیلی پیچیده‌تر از اونیه که توی تحلیل ساختاری بگیم فقط پاکی است و ناپاکی و این دوگانه داره عمل میکنه. به همین دلیل گفتم پس ساختگراها در واقع سعی میکنن این دوگانه‌ها رو بشکنن یا ببرن یه سمت ارزش بیشتر بدن به اون سمتی که طرد شده، که من بعد میگم توی الان بحث آلتوسر تو مقدمه‌اش میگم، یا توی اون وجه طرد شده رو بیشتر ارزش گذاری میکنن، یا اون خط میانی رو برمیدارن، یا اون بحث تاریخ معنایی که دریدا رو مطرح کرد، همه اینها در واقع الگوهای انتقادی هستند تو برخورد با این ساختارگرایی. دلیل که آلتوسر رو من انتخاب کردم و در واقع از اون آغاز میخوام شما با این رویکرد آلتوسری آشنا بشین اینه که این سطوح متفاوت تحلیل تو این آدم هست، نقطه آغاز خوبیه که حالا بعد هم برگردی به عقب آلتوسر، یعنی به کسایی مثل لوکاچ و متر فرانکفورت و امثالهم یا گلدمن و امثالهم که توی تحقیقات مارکسیستی بیشتر مارکسیستن به اون مارکسیست نخست، مارکس نخست رو مبنا قرار دادن که الان توضیحشو میدم، و همین که در واقع میشه ادامه آلتوسر رو دید که ادامه آلتوسر فوکوه، ادامه فوکو آگامبنه، ادامه آگامبن کسایی مثل در واقع این نگری و امثالهم هستن که الان هم برمان چپه در واقع انتقادی مستقل دارن انجام میدن، نه فقط ادامه آگامبنن، در کنار آگامبنن ولی در واقع میخوام بگم که ترکیبی از این رویکردهای انتقادی در خودشون دارن و تو ادبیات هم مهمترین کسی که حالا چون تو جمع ادبیاتی است، مهمترین شخصیتی که از دل اینا در میاد اولش پیر ماشریه که در واقع مهمترین متفکر تو این حوزه است که توی اون مقاله که گفتم برجسته است، این مقاله که من خیلی خط خطیش کردم، این مقاله هست که تو این کتاب هست، حتما باید بگیریم بخونیم، ادبیات به حساب فرم ایدئولوژی تیمبالی بار پیر ماشری، این مقاله فوق العاده است تو توی فراتر رفتن از تحلیل آلتوسری از تحلیل هنر، خود جان این کتاب فلسفه هنر از دیدگاه مارکس همین تو اینم هست، دو تایش ترجمه مددیه فرق نمیکنه، دو تایش آقای مددی ترجمه کرد علم و ایدئولوژی آلتوسر، کتی مجموعه مقالات آلتوسر، اینم در واقع مجموعه دیدگاه مارکسیستی در خصوص هنر میخوایل لیفشیتز، ولی خب مقاله آخر آتینبالی بار و پیر ماشری توی این کتاب اضافه شده و توی باز تو وجه هنری به زبان فارسی کتابی که میشه گفت که اندکی توش در با این وجه هنری حرف زده شده، کتاب این مایکل پینه که بارت فوکو آلتوسره، که اون بخش آلتوسرش باز توی حوزه وجه هنر رو در واقع نظریه هنر آلتوسره به طور مفصل خوب ولی دقیق بحث کرده، اون لب و لباب نظریه آلتوسر رو گفته. خب حالا اگه برگردیم به این بحث که میخوام از آلتوسر شروع کنیم بریم جلو، ببینید توی کلاس بازی که از نتایج بحث این بود که رسیدیم به بعد از سوسور، من گفتم در واقع ما با یک چرخش روبرو هستیم تو کل این مباحث در واقع فرهنگ و مطالعات فرهنگی و در واقع خود اصولا نظریه اجتماعی و اون چرخش فرهنگی بود، یه همون نراتیو ترم یا کالچورال ترمی که گفتم به وجود اومده که خب رفتیم به سمت نشون دادن ارزش نقش چیز، ارزش ادبیات، ارزش روایت ها، اصولا ارزش فرهنگ، استقلال فرهنگ و روایت ها و دنیای ادبیات و هنر، و اصولا این که باید جهان رو از این به بعد از منظر زبان دید، اون تحلیل های زبان شناختی یا اون چرخش زبان شناختی که در واقع شکل گرفته بود. اما تو کنار این چرخش زبانشناختی یا چرخش روایی، مهمترین چرخشی که در واقع همبستش هست چرخش سیاسیه، این در واقع اون نقطه آغاز بحثایی است که الان از این به بعد شروع می‌کنیم ادامه میدیم، از آلتوسر به فوکو، از فوکو به آگامبن، از آگامبن به رانسیر، از رانسیر به نگری و امثال هم. چرخش سیاسی که خب حالا معناش مشخصه دیگه، به این معنا سیاسی شدن فرهنگ، سیاسی شدن در واقع ادبیات، سیاسی شدن هنر، یا هم پولیتیکال ترمی که به معنای عام میشه، این ارزش پیدا کردن امر سیاسی که خب آغازش از همین آلتوسره و به طور حادش از فوکوه که دیگه همه دارن حرف ازش میزنن. اما تو گذشته این کار اتفاق افتاده، یعنی ریشه های قدیمی تر داره که خودش یکی از مبانی معرفتی آلتوسره، یکی از مبانی فکری آلتوسره که این برمیگره به ماکیاولی. ماکیاولی رو تو ایران ما عموما به عنوان آدمی میشناسیم که میگن سیاست رو از اخلاق تهی کرد، یا مثلا میگن اگه بگیم سیاست کثیف یا بگیم سیاست آلوده، میگیم این سیاست ماکیاولی واره. در واقع اینجوری نیست. اونایی که به طور جدی در دنیای غرب ماکیاولی جدی گرفتن، کار کردن و به طور خاص متفکر بزرگی که ماکیاولی جدی گرفته روش کار میکنه و مبنای فلسفهش میشه اسپینوزا هست که ماکیاول در واقع اگه چه به زبان مترجمان یکی از این کتاب‌ها یا شاعران یکی از این کتاب‌ها، به یه معنا خود ماکیاول قبل با اینکه قبل از اسپینوزا بوده اسپینوزاییه. خود ماکیاول به یه معنا اسپینوزایی، این دو تا تفکر در درون هم نفتن. ماکیاول در واقع مهمترین کاری که کرد توهی کردن اخلاق از سیاست نبود، بلکه سیاسی کردن اخلاق بود. یعنی از همون آغاز از ماکیاول میشه در واقع رد این ماجرای سیاسی شدن فرهنگ رو پیدا کرد که اونجا توی بحث اخلاقه. حالا چه جوری؟ خب من حالا مجبورم به خاطر آلتوسر یه کوچولو ماکیاول بعد به شما توضیح بدم، اینا رو توضیح میدم.
فایل
درستون داره. آره، دست گفتاری آلتوسر اینا هست. توضیح دادم. بله. اما توی خود بحث‌های ادبی، تو خود نظریه‌های ادبی، تو خود بحث‌های زبان‌شناختی، اون متفکری که سیاسی شدن ادبیات یا هنر یا زبان رو به ما نشون داده، باختیره. که در واقع اون بحث گفتم مطرح کرد که زبان، اولا دوست ایده داشتی در خصوص زبان. یکیش که همون پلی‌فونی بودن و چند صدا بودن زبان بود. که خب حالا به طور کلی اونو به عنوان تئوریش مطرح میکنن، اون منطق مرسی، منطق مکالمه یا منطق گفتگویی زبان، یکی اون بحث بود. اما در کنار اون بحث، این بحث رو مطرح کرد که دنیای زبان یا دنیای نشانه ها یا دنیای روایت ها فقط به این معنا نیست که در واقع این روایت ها و این نشانه ها و زبان انباشته از معانی هن، بلکه این معانی خودشون انباشته از منافع هن. این در واقع هر قصه ای در پیوند با منافع گروه های خاص، به این معنای هم رویکرد مارکسیستی کلاسیک به این معنا که در واقع به زبان هم تریگلتون متأخر، هم خود مارکس، هم کسایی مثل گلدمن، حتی کسایی مثل لوکاچ که این دیدگاه رو طرح می‌کردن که در واقع روایت شما، زبان شما بیانگر موقعیت طبقاتی شماست. این هم توی مارکس اولیه هم هست، هم توی تریگلتون متأخر که ان شاء الله تو آینده اگه این کلاس ادامه پیدا کرد به تریگلتون هم میرسیم، چون بالاخره یکی از مهمترین منتقدان ادبی مارکسیست دنیاست که توریاش مهمه. الان کتابش هم به فارسی عمدتاً ترجمه شده. اون که در واقع باختیم به ما میگفت که زبان رو در واقع انباشته از منافع است و در واقع انباشته در پیوند با منافع است. اما از درون این گزاره باختیم، یعنی اینکه زبان در واقع انباشته از منافع است، به یه معنا باید فراتر رفت. و این که خود زبان اصولاً سیاسیه، نه اینکه منافع بیرونی رو داره بازنمایی میکنه. اون یه بحث دیگه است. اون هم بحث مارکسیسم کلاسیکه که زبان در واقع بیانگر منافع بیرونیه. خب اون ما جمله مشهور مارکس، یه بارم گفتم توی همین کلاس گفتم که مارکس میگفت اگه یک روایت، یک زبان، یه دنیای مفهومی در پیوند با منافع نباشه، اصولا رسواه، بی‌آبروه، اصلا بی‌معناست که یک دنیای زبانی بخواد ادعا کنه که من در پیوند با منافع نیستم. اما توی بحث‌های باختین میشه عمیق‌تر رفت، میشه جلوتر رفت، میشه رسید به اون چیزی که بعدها فوکو گفت، و اون اینه که اصولا خود متون سیاسی هست. زبان به یه معنا سیاسته، یا زبان اصولا قدرت داره، نیروه. زبان خودش قدرت داره، زبان نیروه، زبان مثل اسلحه است. زبان مثل در واقع مثل چیز اصطلاح جنگ میشه از به کار گرفت. زبان به منازعه میره، به جنگ. بعدها خود آلتوسر هم وقتی نقدش کردن که تو خیلی نظریه هستی و مارکسیسم رو تبدیل به نظریه کردی و فقط داری بحثای نظری میکنی، در حالی که مارکس ماتریالیسم تاریخی رو ترک کرده و اون بحثا، اونجا گفت که فلسفه در واقع منازعه طبقاتی در سطح نظریه است. یعنی حتی مجبور شد این طرح و این ادعا رو ترک کنه که فلسفه منازعه طبقاتی در سطح نظریه هاست. این برایشون در واقع این خط مهمه. اما فوکو در واقع ما رو به این سمت سو میبره و یا در واقع از درون خود باختی میشه این بحث رو استخراج کرد که اصولا خود زبان گفتم نیرو داره، قدرت داره، خودش به مثابه اسلحه تو منازعات داره شرکت میکنه و جاهای متفاوت جامعه رو میزنه. خب اگه اینجوری نگاه کنین اون موقع به چه معناست؟ به این معناست خب میگیم قدرت داره، مگه ادبیات میتونه سرکوب بکنه؟ مگه ادبیات چوبه، چماقه؟ مگه ادبیات دم دستگاه داره یا هنر یا فرهنگ؟ نه، اون چیزی که در واقع هم باختین هم و بعدها فوکو در واقع تر میکنن اینجا قدرت اولا نرمه، زبانیه، دوما منتشر ریزومه، یعنی عمودی از بالا نیست که دولتی باشه اون پایین ملتی باشن بر اونا اعمال بشه یک رابطی عمودی قدرت باشه، بلکه در واقع به معنای دقیقش اگه بخوام بگم نه راحت یه اصطلاح دلوز داره، حالا اگه یادم بیاد در واقع روابط قدرت مثل حالا اینجوری بگم مثل یک ستون نیست که از اون بالا اعمال بشه به پایین چیز در چیز اتفاق بیفته تو جامعه، مثل ریشه های درخته منتشر. این زبان همه جا هست، به همین دلیل بعد فوکو میگفت که دانش زندگی اصولا قدرته، کل حوزه های زندگی انباشته از در واقع قدرت و روابط قدرت هست که اصولا حالا این قدرت و بعد خود حالا فوکو میخواد رابطه بگیره، روابط قدرت واسهش مهمه، بخصوص رابطه بین قدرت و در واقع دانش براش مهمه، اما در این حال این حالت ریزونوار، این حالت منتشر پخش شده، خودش هم وقتی اومد ایران به تحلیل کرد انقلاب و ایران میگفت من امامی ندیدم، رهبری ندیدم، لیدری ندیدم، گویی قدرت این آدم از قلبی به قلب دیگه منتشر میشد، نفوذ پیدا میکرد، کار خاصی انجام نمیشد که اثرگذاری آیت الله خمینی تو ایران منتشر بشه، بخاطر همین شیفته انقلاب ایران شده بود، چون فکر میکرد این یه نمونه عینی از اون تئوری خودشه، مثلا تحقق اون تئوری خودشه، در واقع فکر میکرد که این قدرت آره به شکل نادیده، به شکل پنهانی داره تو جامعه منتشر میشه. اگه قدرت این گونه است، از جنس زبان منتشر تو همه جای جامعه هست، اون موقع قدرت دیگه در واقع کارش سرکوب نیست، کارش تولیده. اون نقطه کلیدی ماجرا از این بعد اینه که ادبیات داره تولید میکنه، هنر داره تولید میکنه، روایت تولید میکنه، چی رو تولید میکنن؟ همه چیزو، غریزه رو تولید میکنن، دانش رو تولید میکنن، فهم ما از جهان، فهم ما از خودمون، فرد رو تولید میکنن، نهاد رو تولید میکنن، همه چیز میشه زبان دیگه، همه چیز میشه واژه، میشه معانی، میشه جملات، میشه گزاره ها، میشه اون دنیای پنهان در واقع ناگفته، اون ناگفته های متن، حتی اون چیزی که بعدها تو توری گفتمان فوکو میاد. پس زبان اینجا قدرت در واقع به جای اون سرکوبی که تو گذشته ممکن میکرد از جنس پلیس باتوم در واقع دستگاهی وجود داره سرکوب میکنه، اینجا داره تولید میکنه، چیزی رو اصلا چیز نمیزنه، کاملا خنثاه، کاملا بی‌طرفه، شما احساسش نمی‌کنی، شما داری با زندگی می‌کنی و تازه خودت هم داری ازش استفاده می‌کنی. یعنی بهش خیلی ساده بگم، خود ماها که تحصیل کرده این وقتی میریم یه جایی بهمون میگن خانم دکتر یا آقای دکتر، خود به خود مخاطب دانشجوی ما یه پله میره عقب و خود به خود ما این احساس قدرت رو با همین کلمه دکتر داریم، خیلی جاها هم از همین اقتدارمون استفاده می‌کنیم، اعمال می‌کنیم، من استادم، من دکترم، من استاد راهنمای تو هم، من چیه تو هم، و همین طرف داریم اعمال قدرته، لزوما به این معنا نیست که تو باتون بگیر به دست بزن به کسی دیگه، داری اعمال قدرت میکنیم و بدون اینکه خودت هم بفهمی، در حالی که مخاطب حسش میکنه، یعنی در واقع اون آدمی که در موضع روبروی تو قرار گرفته این اعمال قدرت رو حس میکنه، تو واژگان میدونه که به واسطه استاد راهنما بودن تو، به واسطه اسم استاد بودن تو در کلاس، به واسطه اسم دکتر داشتن تو، بعد یه پله بره عقب و موضع نگیره، خودشو بیان نکنه، دیدگاهشو به راحتی نگه، طرح انتقاد نکنه، و از این طریقی که در واقع این توی همه حوزه های زندگی هست، و همین دلیل هم فوکو اون بحث کلی رو منتشر مطرح کرد که اصولا دانش زندگی دانش سیاسته، یعنی روابط قدرت یا اصولا تولید قدرت اصولا تولید همین سوژه هاست، تولید همین مفاهیمه که خودش خب اول بعد برد هم تو نهاد بررسی کرد تیمارستان و بیمارستان و زندان، هم تو علم زبانشناسی و زیستشناسی و در واقع چیز اقتصاد، و هم توی بحث‌های نفس، کف نفس و ریاضت و زهد و این بحث‌های اواخر توی اون تاریخ جنسیتش، توی همه اینها چی رو مطرح کرد؟ تولید سوژه در درون زبان، ما دائما داریم تولید میکنیم، ما همین چایی هم که روبرومونه قضاوت میکنیم، میگیم تلخ، خوشرنگ، بیرنگ، کمرنگ، در خصوص حتی اشیا، ما فقط در خصوص انسان ها این کارو نمی کنیم، ما اشیا رو هم داریم تولید میکنیم، ما این اشیا جهان ما که فقط جهان انسانی نیست که، در باب همین هم داریم گزاره تولید میکنیم، اعمال قدرت میکنیم، این کهنه است، کهنه رو بنداز دور، همین انداختن دور، بی ارزش شدنش، دیگه پول ما به ازای عینی بهش تعلق نمیگیره، ارزش مالیش میاد پایین، همه اینها تو زبان، اینا که چیزی جز این نیست، گزارهای زبانیه. ولی شما داری ارزش میدی به دنیای اشیا، به دنیای آدم‌ها. میگی مثلا طرف در واقع مثلا چیه، بی افکت، یه حجاب، مثلا دانشجوه، حراست دانشگاه چیز. احساس میکنم این فیلمی که دیشب پخش شد مثلا میتونه به راحتی دانشجو رو بگیره و بکوبه به دیوار. اون دو تا جایگاه هست که در واقع اون خودت رو داره به شما میده. خب البته این ریشه خیلی عمیق‌تر به لحاظ فلسفی اگه بخوایم بررسیش کنیم، اون چیزیه که خود آلتوسر الان بعد تو این کتاب تو مقدمه میبینین که این مقدمه که روی مقاله آلتوسر نوشته، این نمیدونم چون ذکر نکرده که این مقدمه رو کی نوشته، نیورد مترجم، مال مترجم نیست. میگه آلتوسر تحت تأثیر این جمله اسپینوزایی بود، چون آلتوسر سوالش بعد دقیقاً همین میشه که این شیوه عمل قدرت در واقع چگونه داره ممکن میشه به لحاظ زبانی، به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ هنری و ادبیاتی که خودش کار کرده تو حوزه هنر ادبیات، همینا توری داره. چرا حالا اینو ترک کرد؟ البته مبنای اجتماعی ماجرا نظام سرمایه‌داریه، مبنای کلیش نظام سرمایه‌داری. چرا به زبان این لوک فرتر این کتاب حتما باید بگیریم، این مجموعه نشه مرکز اون دفعه بهتون گفتم، ولی حداقل اینا رو نمیگیریم، پردومان و موریس بلانشوش و خود همین آلتوسر و کریستوهاش رو که امروز دیدیم اینجا بود، رولان بارتش و اینا رو بگیریم، اینا که در خصوص نظریه ادبی و هنری هم دیگه، اینا دیگه به طور خاص هست دیگه، این مجموعه کلا همشو بگیریم. تو این کتاب بعدها مثلا اگه خودتون بخونید میبینید که تو مقدمه‌اش لوک فرتر وقتی تعریف میکنه میگه چرا آلتوسر، بعد میگه به خاطر سرمایه‌داری، یه جواب داره آلتوسر به خاطر سرمایه‌داری. چرا میگه سرمایه‌داری مهمه؟ میگه چون استثمار میکنه. حالا چرا استثمار مهمه؟ میگه استثمار فقط اقتصادی نیست، استثمار ذهنیه. وقتی ذهنیه، خب حالا باید رفت به سمتی که کی داره چی داره استثمار میکنه به لحاظ ذهنی، اونجا دیگه هنر میاد، ادبیات میاد، کل زبان میاد دیگه، اون دنیای ذهنی یا دنیای ایدئولوژی، اون چیزی که خودش حالا ترک کرده. ولی ریشه عمیق‌تر ماجرا چرا آلتوسر رفت به سمت این سوال، میگه این برمیگرده به در واقع اون بنیان‌های فکری آلتوسر که کجاست. میگه زمانی اسپینوزا به ما گفت که زنان و مردان همون قد که واسه رهایی خود میجنگن، برای بردگی خود نیز تلاش میکنن. این سوال اسپینوزاست اصلا، که حالا بعد اینکه دلوس اون کتاب جهان اسپینوزا، اون کتاب به فارسی ترجمه شده، کتاب فوق العاده است، اون کتاب بگیرین نتون اینا، حیف اینا نخونینا، از دنیا آدم بره اینا رو نخونه، جهان اسپینوزا واقعا حیفه آدم نخونه. این اسپینوزا شرح اسپینوزاست، بله اصلا خود این اسپینوزا عجوبه ایه، کتاباش هم خب الان میگم، حالا پروژهشو الان میگم. ولی اون یکی از کلیدی ترین پرسش های اسپینوزا در واقع اینه که چرا انسان در واقع به همون میزانی که دلش میخواد رها و آزاد باشه، میل به بردگی داره، میل به قید کشیده شدن داره. دلوس تو اون کتاب میگه اصلا سوال کلیدی هنوز همونه، سوال کلیدی هنوز همونه به لحاظ به زبان فلسفه، چرا ما میل به بندگی داریم، میل به بردگی داریم. که یکی از مهمترین کتابایی که آوردم که این سوال رو پاسخ داده، این کتابی است که تو سنت اسپینوزا نوشته شده، بندگان مشتاق سرمایه، اسپینوزا به مارکس در باب میل. تو مقدمه کتابم این مترجمای کتاب که حالا پروژه این آقای حبیبی و آقای کرمی هم خودش پروژه جالبیه که این دو تا مترجم دارن دنبال میکنن، اصولا اسپینوزا پژو، ماکیاول پژو، اینا مترجم این آثار هم دیگه، اسپینوزا و ماکیاول و نگری و اینا رو دارن ترجمه میکنن، دلوز و امثال هم. تو این مقدمه هم اگه نگاه کنی از دو تا کتاب دیگه حرف میزنن، یکی کتاب این در واقع این کتابه هست که آوردم که باز خودتون اگه خواستین بگیرین بخونینش، این کتاب اتین دولابوئسیه، گفتار در بندگی خود خواسته، یکی این کتابه. اینا ببینین اگه دقت کنین این لینکی که بین اینها هست، این پیوندی که بین این متفکران، این آدمهایی که در واقع وجود دارن، ببینین که اینا سنت هم میشه تفکر ممکن میکنن هر کدوم در پیوند با دیگری. این اتین دولابوئسی توی همین گفتار در بندگی خودخواسته در واقع همینو سوالو طرح کرده که ما در واقع چرا میریم به سمت بندگی کردن، که حالا توضیحاتش هست خودتون بخونید کتاب چیز نشه، بعد اگه خواستیم میتونیم توی کلاس در باب همین کتابها در واقع حرف بزنیم. این بندگی خودخواسته اون اصطلاح کلیدی این بوئسیه، در واقع دولابوئسیه که خودش یه قرائت در واقع خلاقانه به ما میده از این همین بحث بندگی و بردگی. اما توی این کتاب از این کتاب دیگه هم حرف زده شده، خب من اینو دیگه نداشتم، البته به فارسی ترجمه شده ولی نداشتم. این کتابی از مال گاس، اورتگای گاس، خوزه اورتگای گاس به اسم طغیان توده ها، که خود اینم در خصوص در واقع بندگی توده هاست، که توده ها چرا در واقع بندگی میکنن. اینم هست کتاب اگه اشتباه نکنم، یه آقای به اسم منشی زاده اگه اشتباه نکنم ترجمه کرده، اون فایل اینا رو دقیق گفته. که ترجمهش کرده. خب این کلیت در واقع این پروژه قدرته و فرهنگ که شما باید بریم به این سمت که گفتم این تو اون جلسه اول بهتون گفتم یه پروژه است. یه نخواه پروژه مت با نمیدونم بحران پروژه گفتم کریستوها، مت و ناخودآگاه پروژه فرویده. ما میتونیم از منظر همه اینها اینا رو بخونیم. ولی خب یه نکته که بهتون بگم اینا رو نخونیم فردا بشه مقاله نقد ادبی نمیدونم تحلیل فوکویی محمود دولت‌آبادی، این خزعبلات رو دیگه فرد در نیاد توش. چون گفتم این تئوری حاصل تفکر در خصوص ادبیات بوده، بعد ما اینا رو برمی‌داریم مکانیکی تکرار می‌کنیم. مثلا کریستوها 20 تا مقاله در خصوص ادبیات نوشته، خب یه بعد از دل این یه کسی میاد میگه کریستوها یه شیوه تحریف داره که خب اسمش رو می‌ذاریم مثلا متن و بحران تقابل امر نشانه نمادی. تو ایران بعد می‌ذارن کریستوها رو فوکو روی ببخشید دولت آبادی، کریستوها روی نمی‌دونم فریبا وقتی کریستوها رو این دیگه باز تولیده، یعنی علم متعارفه دیگه، کپی کاری اونم سخیف اونم ادبیاتی ها که این نظریه ها رو هم نمیدونن، همینجوری یه چیزی می‌نویسن بعدش هم استفاده میکنن و اینا هست، اینا موزلات همین
همین الان این بعدی پرخواستره که داشتیم میگفتیم ذهن من رفت سمت بحثی که ارفان داری و بحث جبرالتی ها رو که مطرح میکنه، بحث عاشق در واقع به اختیار خودش جبر رو میپسنده، به مثلا اون بیتی که تو شعر میاد میگه سید از پی صیاد دویدن عجب است، یعنی خودش به دنبال دام میره، به دنبال در اختیار گذاشتن اختیارش به عاشقش معشوقش قرار میگیره. داشتم اینو با اون میدیدم که چطور میشه یک انسان اون جعب رو با بر اختیار ترجیح میده. حالا میخوام نمیدونم به این ارتباط بگیم،
نه ایراد نداره، شما میتونین لینک بزنین. اینکه من که اتفاقا میخوام بگم که خب ما الان داریم همین از همین سنت فکری داریم بحث میکنیم. بحث من این نیست که این سنت فکری رو نخونید، من بحثم اینه که این سنت های فکری رو باید خون که درش تفکر ممکن کرد، نه مقاله واسه استادیاری و دانشیاری و نمیدونم استاد شدن و این.
مثلا
من
معلوم داشتم فکر میکردم که همین فیلم جنگ جهانی سوم که حتما توصیه میکنم ببینیم، تمام اینا انگار این یه برایندی از هم، یعنی انگار این نظریه ها از درون این اثر داره برمیخیزه، همطور که مثلا شما مثلا همین بحث شعبارگی خیلی
میخوام یه ارزش
شکنی،
یه ارزشی فراتر شما باید به دنیای ادبیات بدین. ادبیات آغاز اندیشه است، نه اینکه به حسابه داده باش برخورد کنین، که اون چی که داره الان انجام میشه این الگوها رو گرفته میشه و ادبیات به حسابه داده برخورد میشه. شما ادبیات از جهانیتش میندازی، از اون استقلال جهان داشتنش فکر و اندیشه است، به جای اینکه به خود شما خود همون داستان عاشق و معشوق رو بخونین که جوری معشوق به نیت و به قصد خودش در واقع دوست داره اختیارش رو واگذار کنه به خاطر عشقش به معشوقش، اونو میشه تو همون سنت رو گرفت و در این سنت غربی هم اتفاقا به تفکر پرداخت، هیچ ایرادی نداره. یعنی اینا رو در پیوند با هم دیگه شما بعد ها مثلا وقتی میایم جلوتر، خب یکی از الگوهایی که در مقابل این آلتوسر بعدها بدتر میشه، نقدهایی که بعد با آلتوسر شد و اصولا مارکسیسم غربی دچار بحران شد که حالا یه الگوش همین مارکسیسم ساختاری آلتوسر هست، یکی از مهمترین متفکرهایی که تو ایران هم یکی دوتا کتاب ازش ترجمه شده و بعد اومد، این روی بسکاره که حالا این همین آیه مرحوم افروخ ازش ترجمه کرده، ترجمه های خوبی نیست ولی خب قابل استفاده هست. روی بسکار اتفاقا اونجا بعد یه بحثی داره در خصوص اینکه مارکسیسم چجوری میتونه خودش رو احیا بکنه. خب در واقع پیوندی میزنه بین مارکسیسم با رویکرد تفسیرگرا، نقدی داره بر رویکرد هرمنوتیک که صرفا تفسیر نکنیم که به معنایابی جهان بپردازیم، اون طرف صرف نگاه انتقادی داشتن بدون فهم در واقع اون معنای پدیده‌ها رو هم نمیپذیره، رویکرد خودش رو گذاشت رئالیسم انتقادی، یعنی واقعیت رو ببینیم اما در این حال اون رویکرد تفسیرگرای انتقادی هم بهش داشته باشیم. اما بعدها جلوتر که اومد گفت حتی اینم جواب نمیده تو احیای مارکسیسم، باید رفت به سمت سنت‌های تفکر دیگه و اومد به سمت سنت شرق و اون رفت به سمت تفکر بودایی و اونجا تو تفکر بودایی میگفت مهمترین مفهوم عشقه، و از طریق پیوند زدن بین مفهوم عشق و اندیشه‌های مارکسیست در پی به خود خودش طرح یک رویکرد تازه به جامعه، چون اصولا مسئله کلیدی مارکسیستا اینه چگونه طراحی یک نظم جدید برای جامعه بکنیم دیگه، این اون بنیانی ترین مسئله ای که ذهن مارکسیسمو درگیر کرده که سرمایه‌داری نباشه. اینجاست که در واقع پیوند میزنه بین اون سنت خود مارکسیسم و سنت بودایی شرقی که خود مفهوم عشق ازش گرفته. شما میتونید این پیوندها رو برقرار کنید، اینا آغاز تفکره، تفکر رو ممکن میکنه این پیوندها، ولی اینکه این کپی کنه این الگوبرداری های حسین پاینده‌ای و نمیدونم این سنتی که تو ایران هست، اینا خزعبلات، اینا از بین بردن ادبیات و اندیشه و همه چیز هست. نه نظریه مطرح میشه، نظریه نابود میشه، کریستو تو عدد دو صفحه بیاره و چرت و پرت بگه، فوکو تو عدد دو صفحه، نمیدونم آلتوسر رو تو عدد دو صفحه، اونم این جملات کلیشه‌ای که مثلا یک کسی شعر کرده، مثلا مهرآیین شعر کرده، برو همونو بردار از شعر مهرآیین، حالا برو ارجاع اصلی بده، همونو بذار مبنا، بکنش مقاله روی داده، ادبیاتو تحلیلش بده به داده، از درون اینا هیچی در نمیاد. یعنی نه نقد ادبیه به معنای اون چیزی که تو دنیای غرب اتفاق افتاده، نه نقد نظریه، نه خوانش ادبیه، هیچ کدومش نیست، اینا فقط ساخت کتاب سازی و مقاله سازی. خب ریشه ماجرا گفتم عمیق‌تره، یعنی در واقع آلتوسر وقتی میره به سمت این که سلطه رو بررسی کنه، این که این قدرت تأثیرش تو جامعه، فارغ از اون بس که گفتم در واقع بس سرمایه‌داری مهمه و این که در واقع نظام سرمایه‌داری مبنای مطالعات مارکسیسم و تو سرمایه‌داری هم استثمار مهمه، استثمار هم دو وجه داره، اینو بگم تو حاشیه و بعد ادامه کلاس بدم. دیدم چند روز پیش کسی برام این مطلبی گذاشته و تکی توی تلگرام نوشته که شما خیلی آدم خوشفکری هستی، مثل شریعتی تحلیل می‌کنی، در باب بعد از این سخنرانی من در باب شریعتی خود روی کرده اون آدمو داری تو حرف زدن و اینا و این بحثا خیلی تعریف کرده بود و ولی بهش گفته بود یه ایراد داره این که خیلی توی حرف زدن ته اینجوری می‌کنی، نمی‌دونم در واقع میگی و اینا و اینا رو اصلاح کن. البته شاید نمیدونم تحت تاثیر فشار ذهنته، حالا گفتم دیگه من جوابی ندادم که خب حالا خود اینا بالاخره این تکنیک وجودی یه آدمه دیگه، اینا که جدا از من نیست که، این زبان منه، اگه من یه الگویی از سخنم خب اینم الگوی منه، حالا چرا باید عوضش کنم؟ مثلا ما یه الگوی استاندارد داریم که میگه مکس نکن، ای نکن، خب من ای میکنم، ذهنم دارم همجوری چیز میکنم، یعنی ما تو همون هم دنبال الگوی استانداردیم، باید برگردیم یه استانداردهایی هست اونجوری حرف بزنیم. بعد پرسیدم که شما ببخشید کی هستی؟ نوشتید من استاد مدیریت دانشگاه علامه هم. معلوم بود زیر مدیریتی داره. خب آره، توی اون بحث بنیادی گفتم که مبنا در واقع سرمایه‌داری، که آلتوسر میاد به نقد سرمایه‌داری و به خصوص اون استثمار و وجه ذهنیش میخواد بپردازه، اما دو تا مبنای فلسفی گفتم داره، یکیش که همین اسپینوزاست که سوال کلیدی این بود که چرا انسان میل به بردگی داره، که این پروژه من اونجا تو توضیح دادم تو اون فایل قبلیم، این پروژه خیلی خوبه که شما دنبال کنید نوشته چیزایی که در باب اسپینوزا داره ترجمه میشه، که عمدتاً هم کار همین آقای حبیبی و آقای کرمی هست یا خود این آقای حبیبی به تنهایی ترجمه کرده، که اینا رو من آوردم یکی دو تا نمونهش که خودتون خواستین. اما فارغ از این مجموعه پول استراتر که بازم قبلا گفته بودم آشنایی با متفکران هست، این خود دیگه سادهش همین مجموعه کتاب کوچولو هست، کل این مجموعه که نزدیک 30 تا کتاب در باب 30 تا متفکر هست، از اکوئیناس و ارسطو نمیدونم افلاطون اینا گرفته، اینا مجموعه ساده ای ان، برای نقطه آغاز خیلی خوبن که آدم شروع کنه این بحثا رو بخوندن. این پول استراتر این مجموعه اسپینوزاش خوبه و یه کتاب خوب دیگه که حالا میشه گفت ترجمه این آقای شهرآینی همکار خود اینجا هست، طرح اجمالی فلسفه اسپینوزا، که اینم کتاب خوبیه، ولی خود این بهترین آثاری که در حوزه اسپینوزا پژوهی داره ترجمه میشه کارهای است که این آقای حبیبی، من گفتم بارا دم این آدم گرم با این کارهایی که میکنه، که داره در باب اسپینوزا، بازیابی مکرر، بازیابی مجدد، نمیدونم اسپینوزا و ماکیاول، خود اسپینوزا، اون کتاب مهم اسپینوزا نگری در خصوص اسپینوزا به عنوان تحت عنوان نابهنجاری وحشی، که من در باب این دکتر شریعتی این سخنرانی اخیری که کردم از الگوی اون کتاب استفاده کردم، اون کتاب فوق العاده است، در واقع یکی از بهترین کتابایی است که در شرح اسپینوزا نوشته شده، مال نگریه که آقای سیدی ترجمه کرده، اونم کتاب فوق العاده است. اینا یه سنتن، یه در واقع یه چیزن، آدمای متفاوتی هم هستن، از فرض کنیم همین چیز ماترون هست تا خود آلتوسر هست تا خود کسای متفاوت، پیر ماشری، امثال هم، دلوز، اینا همه در باب اسپینوزا خانی کردن. یکی از مباری فکری آلتوسر در واقع همین اسپینوزا است، اما یکی از مباری دیگه فکریش ماکیاوله، توی ماکیاول دو تا مسئله کلیدی وجود داره. من این کتاب شهریارش رو آوردم، کتاب دیگه‌اش که حالا البته من نمی‌دونم یه کسی ازم برداشته بوده پس نداده، کتاب گفتارهاست، به فارسی ترجمه شده، خیلی مدام دنبالش می‌گردم پیدا کنم بخرم که دیگه پیدا نمیشه. تجیشال اونم کتاب اصلی کلیدی مارکسه، یک ماکیاولی است و این کتاب شهریارش. یه کتاب خوبم تو شرح این شهریار ماکیاول، این کتاب ویرولیه که اونم باز تو همون فایلا من از ماکیاول که حرف زدم از این کتاب حرف زدم، شهریار منجی معنای شاکار این ماکیاولی، اینم که دو تا کتابای اصلی ماکیاوله. تو پروژه این ماکیاول دو تا مسئله کلیدی هست که آلتوسر دوباره برمیگرده به اونها. حالا بعد شما میتونید همه اینا رو بیارید تو دنیای فرهنگ و هنر و ادبیات خودتون استفاده کنید. الان میگم چه مهمه. یکی تحلیل خاصگاه قدرته که خب مسئله کلیدی ماکیاول اونجا مسئله هابزیه در واقع، به این معنام هم مسئله دولته که حالا هابز و اینا هم در واقع این مسئله دولت رو بعدها بحث کردن بخصوص تو اون کتاب لویاتان. این خود تحلیل خاصگاه قدرته در واقع که مسئله دولت میاره. چرا براش مهمه؟ چون وقتی که ماکیاول داره زندگی میکنه تو اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 تو ایتالیا، ایتالیا چند تا در واقع ایالت یا منطقه مستقل است، یکیش منطقه فلورانسه که خود ماکیاول ساکن در اونجاست. دعوایی هست بین در واقع جمهوری خواهان و سلطنت طلبان، یا که اون خانواده مشهور مدیچی هم، اون پادشاه بزرگشون یا اون حاکم بزرگ، حاکم دیگه در واقع پادشاه که نیست، لورنزو دو مدیچی مشهوره که یکی از بزرگترین در واقع طرفداران هنر و ادبیات هم هست تو دنیای غرب، که اصلا اون ایتالیایی که شکوفا میشه این هنر و معماری و اینها مال تو دوران همون مدیچی هاست، که البته بعدش اون دوران جمهوری خواها میاد دوباره سلطنت برمیگرده. و تو این وسط البته فرانسه بین چیز ایتالیا بین فرانسه و آلمان و اسپانیا از پایین قرار گرفته، از همه سو بهش حمله میشه، دچار شکاف و مشکل میشه. تو خودش هم اون چزاره که میاد اسم فامیلش الان یا پسر چیز پاپ ششم الکساندر ششم، پاپ الکساندر ششم چزاره بورجان، اونم که میاد ایتالیا رو دچار مشکل میکنه و جنگ داخلی راه میندازه. فروپاشی ایتالیا واسه ماکیاول مهمه که حالا چجوری میشه که یک ایتالیای مدرن شکل بگیره. و چون ماکیاول که میدونی شغلش منشی دربار، منشی دیوان اداریه در واقع، منشی اون به دستگاه اداریه، و به عنوان یه آدمی که توی کار منشیگری بوده و به عنوان سفیر دائما فرستاده میشده پیش این برجا، چزار برجا میفرستادنش فرانسه، میفرستادنش با مناطق دیگه مذاکره میکرده مثل ونیز و امثال هم. یکی از مهمترین درگیریاش اینه که چگونه این دولت مدرن ایتالیا، ایتالیای مدرن شکل بگیره، اینا تو پیوند با هم قرار بگیرن. و یکی از مهمترین توریایی هم که مطرح میکنه توری ارتشه، چون اون موقع ارتش ایتالیا مثلا این ارتش مزدوران الان واگنر ارتشی مرکب از مزدوراست، به خاطر همین در واقع دوچار مشکل میشه فلورانس وقتی میره به جنگ، که اونجا ماکیاول ایده ای ارتش مستقل رو طرح میکنه که خب همون ارتش هم شکل میگیره و اولین پیروزیش هم به وجود میاد توی جنگ با ونیز اگه اشتباه نکنم، که مثلا اون ایده ماکیاول پیروز میشه. ولی چون اون شغل منشیگری داره و مسئلهش اینه تعریف خاصگاه قدرت و دولت، به عنوان طراح ایتالیای مدرن هم بهش نگاه میکنن. اما اون مسئله دومی که توی توریش هست که خود آلتوسر این دولت واسش مهمه، چون تو دوره مارکس شما میدونین که دولت رو بناه، رو ساختاره، خیلی دارای ارزش نیست از نگاه مارکس. اما آلتوسر دقیقاً میاد به دولت ارزش میبخشه. حالا بعد برمیگردیم بهش. حالا اینجا خیلی بحث هنر و فرهنگ مهم نیست. اما یکی از مهمترین بحث‌های بعدی ماکیاول تحلیل اثرات قدرته، نه خاصگاه قدرت. خاصگاه قدرت که دولته، تحلیل اثرات قدرته بر جامعه. اینجا این اثرات قدرت بر جامعه است که در واقع اینجا آغاز بحث ایدئولوژیه، بحث تأثیرات در واقع نظام ذهنی، در واقع میشه از درون ماکیاول جوری قرائت کرد که در واقع چگونه اون نظام ذهنی جامعه با تحت تأثیر چیز میتونه تحت تأثیر قرار بگیره و قدرت میتونه در واقع با نظام ذهنی جامعه روبرو بشه. خب شما میدونید که تو شهریار در واقع ماکیاول در گفتگوی با این بعد که از قدرت برکنارش میکنن، در واقع این مدیچیا میرن کنار و اون جمهوری خواهان میان و بعدش دوباره سلطنت پیدا میکنن. ماکیاول تو اون دوره جمهوری خواهان 12 سال اگه اشتباه نکنم منشی است و اینا، بعد میذارنش کنار وقتی سلطنت طلبها دوباره میان، و اون موقع است که میره تو تنهایی و خلوت خودش رو زندانش میکنن و تبعیدش میکنن و همه ماجراها اونجا شروع میکنه به نوشتن. و این کتاب به عنوان هدیه میفرسته واسه دربار در واقع فلورانس که یک بار دیگه شاید بپذیرن و اونو برگردونن به شغلش. اینجا در واقع اگه چی گفتگو با شهریار به معنای پادشاه است اما در واقع یک طراحی یک نظم اجتماعی جدیده که هم چگونه قدرت باید شکل بگیره و هم که چگونه قدرت باید اعمال بشه بر جامعه تا اون نظم اجتماعی ممکن بشه. خب تا همینجا باش من دیگه زینب.